بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث تروک احرام، جلسه 879، سه‌شنبه، مورخه 19/10/96.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. راجع به زیاد ابن منذر عرض شد کلامی، ابن غزائری دارد، میگوید حدیثه فی اصحابنا اکثر منه فی الزیدیه، و اصحابنا یکرهون ما رواه محمد ابن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرحبي عنه. ظاهر این جمله این است که ابن غزائری میگه روایات ابوالجارود در امامیه بیش از روایات او در زیدیه است. اصحاب ما روایاتی رو که محمد ابن سنان از ابوالجارود نقل میکنن، اینا رو دوست ندارم، که نبینا اعتنان نمی کنن، اعتباد نمی کنن در مقابل. ولی به اون چه که محمد ابن بکر ارحبی از ابوالجارود نقل می کنه اصحاب اعتماد میکنن. و بی جمله یعنی چی؟ ممکن است احتمال داده بشه که محمد ابن سنان چون خودش ضعیف است لذا روایاتی رو که محمد ابن سنان نقل میکنه از ابوالجارود اصحاب ما کراهت دارن، اعتماد بهش ندارن. پس جمله قدح در محمد ابن سنان است، نه در ابر جارود. این احتمال قابل قبول نیست، به خاطر این که اگر خود ابل جارود مشکل نداره، مشکل در محمد ابن سنان است فقط، او جمله بعدی چی میخواد بگه؟ خب اصحاب نقل محمد ابن سنان را از او معتبر نمیدونن، چون محمد ابن سنان ضعیفه، ولی به اون چه محمد ابن بکر نقل کرده اعتماد دارن. مگه مشکلی در محمد ابن بکرم بوده که حالا نجاشی میخواد دفع کنه این مشکله رو؟ این خیلی ظاهر نیست، احتمالش هست ولی خیلی ظاهر نیست. احتمال دیگری در این جمله وجود دارد که ابل جارود قبل از خروج زید من الامامیه بوده، بعد از خروج زید تغییره شده جزء زیدیه، لذا نجاشی میگه روا عن ابی عبدالله علیه السلام و تغییره لما خرج زید. وقتی زید خارج شد و متغیر شد، زیدی شد. ممکنه بگیم محمد ابن سنان روایاتی رو که از ابل جارود نقل کرده بعد از زیدی شدن او بوده، لذا اصحاب بهش اعتماد نمی کردن. بله؟ نه، خب این قرینه که مشکل دیگه داشته، یعنی بعد از اون کذاب اون که تو روایات آمده بود ولو ضعیف بود، معلوم میشه بعدا اینجوری شده دیگه، این احتمال دیگه. ولی محمد ابن بکر پس از زیدی شدن او روایت نقل نکرده از او، لذا اصحاب به روایات محمد ابن بکر از او اعتماد می کردن و این قدح در اول جارود می شه که بعد از زیدی شدنش ممکنه قدح داره. لذا دقت کنید، به نظر ما در روایاتی که محمد ابن بکر از اول جارود داره مشکلی نمیبینیم، ولیکن نسبت به غیر این روایات ما توقف داریم، باید کار بیشتری کرد واقعا تو این زمینه، ذم قرائن کرد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. الان من المتوقفینی. اعتماد به توثیق شیخ مفید در رساله عددیه در این مورد خاص مشکله. حالا جای خودش باید توضیحاتی بدیم، که فقط اینجا این نکته را عرض میکنیم که شخصی که ابهام در اطراف او فراوان است مثل ابل جارود. یکی از دوستانم دیروز تعبیر میکرد احتمال این که این روایات هم کذابون کافرون لعنت الله علیه احتمال صدورش هست، لذا ممکن شهادت شیخ مفید در رساله عددیه مربوط به عام مجموعی باشه نه عام استقراقی. میخواد بگه مجموع این 20 نفری که من ذکر میکنم مجموعشون این چنینن که این مجموعه قابل طعن نیستن، از این مجموعه نمیشه چشم پوشی کرد، ولی تک تکشون چنینن این معلوم نیست. لذا به نظر ما نسبت به این حدیث که ابان از او نقل کرده است ما توقف میکنیم، مگه بعدم به ذم قرائن این نتیجه دیگه بگیریم، حالا دوستانم کار کنن. اما وجود زیاد ابن منذر در کامل الزیارات و تفسیر قومی نسبت به کامل الزیارات که خدای خویم برگشتن از این معنا دیگه، خودشونم اواخر گفتن این ما قبول نداریم دیگه، نسبت به وجود او در تفسیر قومی که مرحوم آقای خویی اماره وساقت می دانند خصوص این مورد زیاد ابن منذر ابل جارود از مسلمات است به نظر ما که جزء تفسیر علی ابن ابراهیم نیست و جزء مواردی است که اضافه شده به تفسیر علی ابن ابراهیم. والوجه فی در تفسیر موجود علی ابن ابراهیم که چند قرن در دست فقهای شیعه است و مفسرین این عبارت آمده حدثنا احمد بن محمد الحمدانی قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثني كثير بن عياش عن زياد بن منذر ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام. مدرسه نجف میفرماید این سند در تفسیر علی ابن ابراهیم است و علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیر فرموده است من این تفسیر رو از روات ثقات نقل میکنم. این شهادت بین است که همه اینا ثقه هستن از جمله ابل جارود. عرض ما این است که باز باید دو سه روزی یه وقت معطل بشیم، حالا الان این قسمت مربوط به اینجا رو اشاره میکنیم. عرض این است که مسلم جامع این تفسیر موجود بین چند تفسیر و تفسیر علی ابن ابراهیم جمع کرده است. این کتاب موجود تفسیر علی ابن ابراهیم نیست، جامع بین تفاسیر مختلف است. از جمله ابو الجارود زیاد ابن منذر خودش یه تفسیر داشته است که شما نجاشی و شیخ تصریح میکنن کتب اخبار، تفاسیر، معاتن برقی، کافی، تبیان رو ببینید، روایات مختلفی از تفسیر ابو الجارود نقل میکنن. ده ها روایت هم تو تفسیر قمی موجود با همین سند آمده است. جالب این است که این دو سه قرینه رو ببینید. یک، موارد نقل از ابو الجارود که میاد، بعد جامع این تفسیر میگه و قال علی ابن ابراهیم، یک قرینه است که جمع کرده روایات دیگر رو، روایات ابو الجارود رو که میاره به دنبالش میگه و قال علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم اینجوری گفت. مراجعه کنید تفسیر رو، جلد دوم صفحه 17 19 21 22 29 31 و امثال اینها. حالا یکی صف کنید، میدونم اونجا هست، یکی صف کنید. قرینه دوم این که میگه حدثنا احمد ابن محمد الحمدانی، لا محاله اگر این تفسیر علی ابن ابراهیم است، ناقل علی ابن ابراهیم است از احمد ابن محمد الحمدانی. احمد ابن محمد الحمدانی مقصود احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده حمدانی است، متوفای 333. ابن عقده همدانی از مشایخ علی ابن ابراهیم نیست اصلا، متأخر از علی ابن ابراهیم است. جالب این است که ابن عقده اواخر عصر کلینی بوده است. علی ابن ابراهیم از مشایخ کلینی است. معنا نداره علی ابن ابراهیم بیاد از کسی که یک طبقه بعد از اوست روایاتی رو نقل کنه. شاهد دیگم این است که حدود 6000 روایت از علی ابن ابراهیم در کتب حدیثی و مجامع دیگه وجود داره. یک مورد نداریم احمد ابن محمد همدانی علی ابن ابراهیم ازش نقل کرده باشه. که بگیم حالا این ده ها مورد تفسیرم از اوناست، حتی یه مورد نداریم. 6000 روایت داره علی ابن ابراهیم، یک جا در غیر از همین خلط تفسیری نداریم که علی ابن ابراهیم از احمد ابن محمد همدانی روایت نقل کرده باشه، از ابن عقده. از فرازالک تفسیر علی ابن ابراهیم در دست شیخ تبرسی صاحب مجموع البیان بوده است. موارد مختلفی رو صاحب مجموع البیان از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنه. یک مورد از این مواردی که با این سند از ابی جارود در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده که آقای خویی میفرمان اینا جزء تفسیره، حتی یک مورد رو مرحوم تبرسی در تفسیر مجموع البیان اشاره نکرده است که عن علی ابن ابراهیم عن ابی جارود مسئله این است. خب اینا رو کنار هم میذاریم، به وضوح این سند که ده ها مورد هم روایت تفسیریه درش در ما یسمی به تفسیر علی ابن ابراهیم هست، اینا جزء تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. لذا نقل علی ابن ابراهیم در تفسیر از زیاد ابن منذر ابل جارود مورد تأمل جدی است. حالا کلامشم دال بر وساقت هست یا نه، اونم بذارید وقتش باید بحث کنیم. نتیجه این که به نظر ما زیاد ابن منذر در تفسیر علی ابن ابراهیم اصلا نیامده، جز اضافاته، تا شما بگید وجودش در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وساقت است. فعلیه حدیث دوم از نظر دلالت به نظر ما مشکل نداره، دلالتش تامه. امام در جواب سائل می‌فرمایند به سما سنه، این به سما سنه ظهور در حرمت داره. ان رجل قتل قمله و هو محرم قال بئس ما صنع، این ممکنه ظهور در حرمت داشته باشه. شاهدش هم اینه که راوی همین چنین فهم کرده، لذا سوال میکنه فما فداها، حالا کفارش چیه؟ اگه حرام نباشه کفاره نداره. امام میفرمان ولی کفاره نداره، ظهورش در حرمت خوبه ولی سند حدیث به نظر ما به خاطر وجود ابل جارود در سند مورد تأمله، لذا قابل اعتماد نیست. روایت سوم در طایفه اول صحیحه معاویه ابن عمار است، باب 78 تروک احرام حدیث دوم. قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی محرم قتل قملتن، قال لا شیء علیه فی القمل ولا ینبغی ان یتعمد قتلها. مدرسه نجف فرموده است لا ينبغي ان يتعمد قتلها، ظهور در حرمت داره. یعنی این کار حرامه. توضیحی دارن که ما در بحث نواهی در اصول آیا کلمه لاینبغی ظهور در حرمت داره یا نه اونجا بررسی کردیم. خب اینجا ایشون توضیح میدن، خلاصش اشاره میکنیم. میفرماین لا ینبغی در موارد استعمال، در قرآن و سنت که مشاهده میکنیم، به معنای این است که میسر نیست و ممکن نیست. میگن در تکوینیات لاینبغی یعنی امکان نداره، محال، نمیشه. مثال میزنن همینجا، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، خورشید نمیتونه به ماه برسه، ممکن نیست. و ما ینبغی لرحمان ان یتخذ ولدا، ممکن نیست خدا بچه داشته باشه. عدم امکان در تشریعیات یعنی حرمت، در تکوینیات لاینبغی یعنی محاله، در تشریعیات هم یعنی نباید بشود، چون نزدیکترین معنا به استحاله، یعنی به حدی مبغوض باید ترک بشود. لذا ایشون در موارد مختلفی در فقه، در روایات لاینبغی آمده، استفاده میکنم حرمت رو ازش. ما در بحث نواهی اشاره کردیم این بیان مدرسه نجف نه در تکوینیات نه در تشریعیات قابل قبول نیست، به خاطر اینکه در لغت لا ینبغی یعنی ما یستقیم و ما یحسن، خوب نیست، درست نیست، به این معانیست. در تکوینیات هم لاینبغی رو و همین معنای لغوی میتونیم بگیریم، لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، شمس مستقیم نیست که به قمر برسه از حیث نوامیس کونیه، طبق نوامیس کونیه مستقیم نیست شمس به قمر برسه، البته لازمش اینه که نمیتونه برسه، ولی معنی مطابقیش این نیست. ما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، یعنی لا یستقیم للرحمن ان یتخذ ولدا، چرا مستقیم نیست؟ چون غنای ذاتی خداوند مانع میشه از اتخاذ ولدی، که اتخاذ ولد غایت از اون نیاز است، نیاز عاطفی است، خداوند لا یستقیم و ان یتخذ ولدا، چون نیاز عاطفی نداره. شما بگیرید لازمش عدم امکانه، ولی معنای مطابقش عدم الامکان نیست. از فعلا ذالک در تشریعیات کسرت استعمال لاینبغی در مطلق مبغوضیت و اینکه خوب نیست، سزاوار نیست، حالا خوب نیست به نحو مبغوضیت شدید یعنی حرمت، یا مبغوضیت ضعیف یعنی کراهت، این در کلمه لاینبغی اخذ نشده. لذا به نظر ما قدر متیقن از لاینبغی در تشریعیات مبغوضیت ضعیف است. بیش از این بخواد دلالت کنه احتیاج به قرینه داره. لذا در این روایت صحیحه معاویه ابن عمار ولا ینبغی ان یتعمد قتلا، ما فی نفسه نمیتونیم لاینبغی رو ظهور در حرمت بگیریم، بگیم ظاهر در حرمت است. بله شما به قرینه سایر روایات اگه دال بر حرمت بودن ممکنه بگید لاینبغی، به قرینه اونا دال بر حرمت مبغوضیت شدید، ولی فی نفسه که آقای خویی میفرمان ظهور در حرمت داره، نخیر همچه ظهوری ثابت نیست. روایت چهارم در این طائفه سزاوار نیست که عمدن شپش بکشه، حالا عمدن هم آمد در کنار لاینبغی، سزاوار نیست عمدن این کار رو بکنه، ای با کراهت نمی سازه، خب با حرمت هم می سازه. عمدن این کار رو نکنه، مگه آدم کار مکروه رو عمدن انجام نمیده؟ لاینبغی ان یتعمد قتلا، سزاوار نیست مکروه عمدن این کار رو بکنه. این دیگه معنیش بیش از این نیست دیگه. مثلا اصرار ایشون ناشی میشه اینجا هم توضیح میدن از همون مبنایی که تو اصول هم دارن، که ایشون همون یکی دوتا آیه رو دیدن اونجا لاینبغی رو بی معنا گرفتن، گفتن پس معنا اینه. افروز حتی کسی خیلی با ایشون مماشات کنه تو اون دوتا آیه قرآن معنا این باشه که در لغت هم نیامده لا یمکن ولا یتیسر، اونجا این باشه، خود کسرت استعمال تو در سایر موارد ببینید در تشریعیات نمیتونیم بگیم اگر این دو مورد اینجوریه پس در تشریعیات هم این همه لاینبغی تو روایات حمله بر حرمت بشه، نه این واقعا قابل قبول نیستش. روایت چهارم و آخرین روایت این طائفه تمسک کردن به فحرا و قیاس اولویت در روایاتی که میگه محرم حق نداره حمل رو از جسد یا صوبش جا به جا کنه، مخصوصا اگه در معرض هلاکت باشه، برداره این شپش رو از سرش بذاره رو انگشتش، انگشتش هم اینجوری بگیره که بعد بیفته، نباید این کار رو بکنه. حتی میگن روایت داریم از صوبش این کار رو نکنه. خب اینا به طریق اولا دلالت میکنه او رو نکشه. صحیحه معاویه ابن عمار المحرم یلقی عنه الدواب كلها الا القمله فانها من جسده، میتونه همه دواب رو از بدنش بیفکنه مگر قمله رو این کار رو نکنه. فین آمن جسده، حالا این تعلیل یعنی چی نمیدونی؟ آیا دیگه جزء خودش شده نباید این کار رو بکنه؟ تعلیلم را چه میفهمیم یعنی چی؟ ولی روایت سریعه در این که المحرم یلقی عنه الدواب کلها الا القمله و این اراد ان یحول قملتا من مکان الى مکان فلا یزر رو. اگه خواست جایی از جایی به جای دیگری این رو نقل و انتقالش بده ضرر بهش نزن، ضرر به این موجود ضعیفی که هیچکی بهش نگاه نمی کنه به این ضرر نزنه، چه برسه به سایر حیوانات، چه برسه به سایر عرض کنم به حضور شما موجودات انسانها و غیره. حکمتش هم دیروز اشاره کرد. میگن این روایت و نظیر این روایت به قیاس اولویت دلالت میکنن که قتل القمله در حال احرام حرام است و جایز نیست. این طایفه اول در مقابل این طایفه روایتی داریم، باب 78 از ابواب تروک احرام، حدیث ششم، معتبره صفوان ابن یحیی، که فردا اشاره کنیم و جمع‌بندی کنیم تموم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بالاخره حالا بله Thank you.